أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه به محضر مقدس آقا امام باقر علیه السلام، حضرت مصنع ابن عقیل و فرزندان عزیزش صلوات بلند خط بفرمایید. صلوات دوم رو به محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام میفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. برای قبولی طاعات و اینکه خداوند تبارک و تعالی فیوزات ماه با عظمت ذی‌الحجه رو نصیب همه ما بفرماید و اینکه ما با آمادگی وارد ماه محرم بشیم و انشالله برای حرکت جهانی اربعین مهیا بشیم، صلوات سوم رو هم بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد محمد و آل محمد. چون شب عرفه شب بسیار با قیمتی هست، امشب از لیالی قدر هست و فردا هم روز عرفه هست که بسیار با عظمت هست، انقدر مهم هست که فرمودند که اگر کسی در ماه رمضان مشمول مغفرت الهی نشه دیگه توفیقی نداره مگر عرفه. و روز عرفه روز بسیار بسیار با عظمتی است و عظمت او هم از همین آمادگی این روز برای کسب معرفت هست. قلب انسان در امشب و فردا یک حالت نورانیت و آمادگی برای پذیرش معارف الهی داره که ازش باید استفاده کرد و اگر از رحم زمانی امشب و فردا خوب استفاده بکنیم ده ها سال بلکه بیشتر صدها سال انگار که در زمین خوب زندگی کردیم و این برای حیات جاودانه ما، حیات ابدی ما یک امر بسیار بسیار مهم و ضروری است. بحث امشب رو اختصاص دادیم به بحث معرفت الله، چون بالاخره شب عرفه است و فردا هم روز عرفه است. سزاوار نیست که ما در غیر این موضوع، موضوع معرفت، مطلبی رو عرض کنیم خدمتتون. اشارتاً عرض میکنم چون عزیزان واقف هستن که معرفت غیر از علم هست. یه موقعی میگه کسی علم به یک موضوع داره، علم موضوعش کلیاته. مثلا میگیم دو تا چهار تا آب در 100 درجه به جوش میآید، مجموعه زوایای داخلی مثلث 180 درجه است. یه قانون کلیه. چیزهایی که ما به عنوان یک قانون میشناسیم رو بهش میگن علم. معرفت موضوعش جزئی و شخصیه، فردیست، شخصیست. مثل این که شما آب رو میبری خودت درجه میذاری میجوشونی تا رسید به 100 درجه، که وقتی جوشید میگید که خب حالا من به معرفت رسیدم. یعنی اون علم برای شما چی شد؟ یک تجربه شخصی شد. دیگه اگه یه کسی گفت نه آب 100 درجه جوش نمیاد، تو میگی نه من خودم این کارو کردم، برای من اینه. آه مثلا میگن آقا عدد پی 3.14 مثلا، شما میگی که خب این قانون تو ریاضیات هست، یا فلان قانون فیزیک مثلا اینجوریه، باشم کار میکنی، ولی خودت هیچ وقت نمیری اون رو امتحان کنی. اگر خودت تحقیقات کردی، خودت به همون نتیجه رسیدی، علم شما تبدیل به چی میشه؟ معرفت، یعنی جزئی شخصیه، تجربهش کردی اون رو، لمسش کردی، دیگه قابل شک، بله قابل شک نیست، خودت یقین کردی. معرفت این نوع شناخته، یعنی یک شناخت کلی نیست، یک شناخت شخصی است. و این که درباره غایت خلقت انسان گفتن که انسان به دنیا آمده، آفریده شده برای معرفت، یعنی این که خودش به یک شناخت و شهود برسه. با علم، علم مقدمه است، خوبه، لازمه، نوره، اما مشکل ما رو علم حل میکنه، چون علم از یک طرف میتونه مورد سوء استفاده بخشای پایینی ما بشه، بخشای حیوانی ما بشه، بخشای وهمی ما بشه، از یه طرف هم ممکنه گاهی وقتا اشتباه در بیاد. لذا این همه جنایت که شما در تاریخ دارید میبینید توسط اهل علم داره انجام میشه. علمای رشته های مختلف این همه فساد، ظلم، جنایت، تباهی، جنگ، خونریزی، اینه که داره میشن همه را اهل علم کردن و دارن انجام میدن. ولی اگر نه، علم در اختیار بخش انسانی انسان، بهش میگن بخش فوق عقلانی یا فوق تجرد، اگر در اختیار بخش عقلانی انسان، فوق عقلانی انسان قرار بگیره و در اختیار بخش فطری باشه، نور میشه و کمک میکنه به انسان. اونی که در اسلام خیلی روش تاکید شده بخش معرفته. کنتو کنزن مخفیان فخلقتو کل خلق، احببت ان اعرف فخلقت کل خلق لکی اعرف. حدیث قدسی است، من یک گنج پنهان بودم، دوست داشتم که شناخته بشم، خلق رو آفریدم تا شناخته بشم. لکی اعرف، اعلم نه، لکی چی؟ اعرف، من شناخته بشم. اما به شناخته چی؟ فردی جزئی، یعنی هر کس دقیقا منو بشناسه. شما ممکن است مثلا سالها راجع به یه معلم، یه استادی کتاباشو خونده باشید یا حتی صداشو شنید باشید، اما تا به حال ملاقاتش نکردید. میگید آره من میدونم یه همچین کسی هست. یا میگن آبشار مثلا فلانجا، میگید بله اینو من خبر دارم فلانجا آبشار هست. ولی وقتی خودت میری شخصا اون آبشار رو میبینی، میشه چی؟ میشه معرفت. اون استاد خودت که میبینی میگی عرفتو، شناختمش، میشناسمش. عرفان به معنای شناخت شخصی جزئی و شهودی خداوند تبارک و تعالی است. یعنی یک کسی بدون شک، بدون تردید خدا رو بشناسه، بعدن دچار تزلزل، شک و انکار نشه. اونهایی که بعد از مدتی حتی عبادت دچار تزلزل و شک و تردید میشن، اینها خدا رو نشناختن از اول. چون خدا اگر به معرفت بشناسیش دیگه قابل انکار نیست. اینکه انسان یه موقعی توی عقایدش، در باورهاش شک میکنه، برای این استش که این سرگرم اطلاعات جمع کردن و علم، کتاب بازی و علم بازی و اینجور چیزا و حوادث روزگار، خشمها، شهوت ها میتونه باورهای انسان رو، کینه ها، حقارت ها، عقده ها میتونه انسان رو کور بکنه نسبت به اطلاعاتش. مثلا همه یقیقا میدونن که مرده کاری نداره، ولی چرا نمیتونن همه مرده دست بزنن یا پیشش بخوابن یا برن قبرستون نترسن؟ چون یه توهماتی تو وجود این شخص هست که با اینکه دانش رو داره خودش هم میتونه ثابت بکنه که مرده کاری نداره، ولی در عمل از قبرستون و مرده چیه؟ بله؟ میترس. میدونن تاریکی واقعا با روشنایی فرقی نداره، اما بعضی از تاریکی میترسن، علم دادشون نمیرسه. پس معرفت جایی هست که وقتی که به دست آمد شما دیگه تزلزل، شک، تردید سراغت نمیاد نسبت به هر چیزی، نسبت به خدا، اصول دین، نبوت، امامت، معاد، نمیدونم اسماء و صفات الهی. این دیگه تو هیچ شرایطی ترس، تردید، تزلزل نمیاد سراغ انسان. افرادی که با داشتن اطلاعات، کلاس رفته، استاد رفته، مربی دیده، بعد از مدت ها میبینه این اصلا روش نمی کنه، این شخص همون آدم قبله، همون آدم سابقه، نه به شادی میرسه. چون میدونی که اگه کسی دین داشته باشه حتما این چند تا صفت توش باید حتما باشه، و الا به هیچ وجه معلومه رشد دینی نکرده. یکی شادی، یکی آرامش، و سومی چیه؟ مهربانی. اگر اینها توی کسی نباشه معلومه که اصلا رشد دینی نمی کنه. حالا ایده میان سر کلاس، درس، کتاب میخونن، کارهای دیگه میکنن، حوزه میرن، چیزای دیگه، ولی میبینی این به مرور زمان نه شادتر میشه، نه آرامتر میشه، نه مهربونتر میشه. معلومه رشد دینی نکرده اصلا، چون دین خاصیتش همینه. اگه جای این نبود دین نیست، این اصلا وجود نداره. یه جای انسان مهربون نشه، نه مهربون نسبت به مسلمون ها و شیعیان، نسبت به همه موجودات عالم، نسبت به همه انسان ها، حتی غیر مسلمون ها، حتی کفار، نسبت به حیوانات، گیاهان، اشیا. حتی یک کسی که روح رحمت توش پیدا نشه معلومه که دینداریش به درد نمیخوره. بنابراین علت این که عده رشدی نمی کنن این هستش که فعالیت های معنوی، مذهبی، علمیشون به معرفت تبدیل، بله؟ به معرفت تبدیل نمیشه، در حد اطلاعات میمونه. یعنی وقتی که علم رو به دست میارن یه کسی زیرکه، تا بهش میگن آب 100 درجه جوش میاد میگه بدو هم برم یه درجه بذارم ببینم 100 درجه جوش میاد، تموم میکنه راحت میشه، میگه ها دیگه 100 درجه جوش میاد، عمل میکنه به علمش. یه ده اصلا علم میان یاد میگیرن، سر کلاس استاد میرن، کتاب میخونن، درس میخونن، اما عمل نمیکنن. مثلا وقتی بهش میگن مثلا عصبانیت فشار قبر میاره، عصبانیت حقارت میاره، خساست مثلا با انسان این کارو میکنه، مثلا بد اخلاقی این کارو میکنه، میبینی باز ادامه میده، باز همون عصبیه، باز حسوده، باز بد اخلاقه، اصلا روش نمی کنه، عمل نمی کنه به دانسته های خودش. وقتی عمل نکنی در حد اطلاعات میمونه. ما الان چقدر مربی قرآن داریم، حافظ قرآن داریم، استاد قرآن داریم، آدم های پژمرده، افسرده، ولی حافظ کل قرآن هم هست، ولی این قرآن فقط در حد ذهن اینه. یعنی این ذهنن میتونه قرآن از اول تا آخر، چه هوشش زیاده میتونه حفظ بکنه. مثل کسی که هوشش زیاده مثلا فرمولای پزشکی رو کار میکنه، فرمولای مهندسی یاد میگیره، یکی هم هوشش خوبه قرآن حفظ میکنه. ولی این که قرآن بره به وجود این تبدیل به معرفت بشه، نه. و چون تبدیل به معرفت نیست برای این قدرت ایجاد نمیکنه، نشاط، شادی، آرامش، مهربانی ایجاد نمیکنه. ولی خب نه، الان مثلا این دکترا داره، الان مثلا این مجتهده، درس خونده الان، ولی میبینیم که نه، اون که هوشش خوب شده تا مجتهدم شده، اما آدم خوبی نشده، آدم شاد و آرامی نشده، آدم خوش اخلاقی نیست، آدم مهربانی نیست. و این فقط در حد چی مونده؟ این اطلاعات و درس خوندن ها علم مونده. پس وقتی داریم چرا عرفه اینقدر مهمه، شب عرفه اینقدر مهمه، خدا برای سرمایه گذاری کرده روز عرفه اینقدر مهمه، برای اینکه معرفت بالاترین گوهری است که اگر انسان به دست بیاره به قدرت میرسه، به یقین میرسه، به اطمینان میرسه، میرسه به شادی، میرسه به آرامش، میرسه به کسب اسماء الله، میره این آدم به سمت تشبه به حق تعالی، تشبه به معصومی. معرفت اینو داره. حالا امشب میخوام یه چند تا حدیث در مورد معرفت بگم و اینکه ما معرفت خودمون رو با این ملاک هایی که حضرت داره میگه ملاک ها بسنجیم، ببینیم که ما واقعا چقدر معرفت داریم و اگر کار علمی هم کردیم چه تعدادش، چه مقدارش. علم فقط اطلاعات، عالم هستیم اما عارف نیستیم، یعنی به معرفت نرسیدیم. هدف از خلقت عالم شدن نیست. شیطان از همه انسان ها عالم تره. دقت بکنید، چیزی نیست که ندونه شما. شما یه اطلاعاتی بشر داشته باشه شیطان نداشته باشه نداریم اصلا، ولی اون همه مصائب داره شیطان. هدف از خلقت انسان این نیست که بیاد به یه جامعه مثلا خدمت کنه به هم نوعش یا غیر هم نوعش، چون خدمت به هم نوع و غیر هم نوع کاریست بسیار خوب، عبادت هم هست، نورانیت داره، اما در حد حیوانات هم هست، حیوانات هم خدمت به هم نوع و غیر هم نوع دارن. اگر یه کسی خدمت به هم نوع و غیر هم نوع نکنه از حیوان هم چیه؟ پستره، چون حیوانات دارن اینها رو. حیوانات با همین خدمت به هم نوع و غیر هم نوع به بهشت میرن، خیلی از انسان ها به بهشت نمیرن. حیوانات تو این جهات از خیلی از انسان ها جلو میزن. اونی که مخصوص انسان، ویژه انسان، معرفته. یعنی انسان به معرفت الله میرسه و اسماء و صفات حق تعالی رو میتونه جذب کنه و میتونه همه اسمهای خدا و توانایی خدای خدا رو در خودش جمع بکنه. این چیزی که انسان به خاطرش آفریده شده. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سید الشهدا فرمود چی؟ ای لیعرفون. لیعبدون یعنی لیعرفون، یعنی من شما رو عبادت آفریدم برای اینکه شما از من تبعیت بکنید تا شبیه من بشید. ولی تبعیت شما باید طرف رو بشناسی، قبولش داشته باشی، از حرفش رو گوش بکنی. پس دوباره میشه لیعرفون، یعنی اول باید به عرفان برسی تا بتونی با تکیه بر عرفانت آرامش داشته باشی، هرچی این خدا میگه گوش بکنی تا تو شبیه خدا بشی، تا تو هم اسماء و صفات خدا رو داشته باشی، تا اون خطابهای زیبای بهشتی برای تو هم بیاد. پس اصل معرفته، این خیلی مهمه. در بین انسان ها مبارکترین انسان ها انسان هایی هستن که حوصله فهمیدن، حوصله شنیدن، شجاعت شنیدن، شجاعت فهمیدن رو دارن. اینا میتونن به معرفت برسن. حالا روایت ها رو براتون بخونم. اولین فرمایش از این، همه این فرمایش هایی که میگم از وجود مقدس آقا امیرالمومنین علیه السلام هست. محضر مقدسشون صلوات بلند خط بفرمایید. خیلی زیباست اینها، یا حفظش بکنید یا رو تلفوناتون بندازید، هر روز نگاه کنید، یه مدتی رو این تلفوناتون باشه، چشمتون بخوره، آدم حسرت میگیردش این کلماتو میخونه و خوب زودتر خودشو برسونه به اینجا. میفهمد من سکنه قلبه العلم بالله. اینجا علم اومده، همون معرفت الله هست البته. سکنه الغنا عن خلق الله. اگر یه کسی به شناخت خدا برسه، در قلبش بی نیازی از مردم ساکن میشه. بعضیا تو اوجن مثل ابراهیم علیه السلام که وقتی میخوان بیاندازنش در آتش، جبرئیل علیه السلام میاد میگه کاری داری کمکت کنم؟ میگه با تو نه، با تو کاری ندارم، خدا داره منو میبینه، خودش هر کاری صلاح بدونه میکنه، با شما نه کاری ندارم. بی نیاز از جبرئیله. سطح توحید ابراهیم رو شما نگاه کنید، اینه که تو ابراهیم دینش دین الگو قرار میگیره. ابراهیم حنیف، دین حنیف، ملت و آبا، ملت و ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین. این آیینی که پیغمبر آورده میگه این همون آیین ابراهیم هست که او اولین بار شما رو مسلمان نامید. همه دین ها یه دینن دیگه، میدونید که دین ها یه حقیقت هستن اما شعائرشون، احکامشون یه مقدار شریعت ها فرق بکنه، اما اصل دین سر جای خودش. همه میخوان انسان رو به خلیفت اللهی برسونن تا برسه اینجای که انسان تو دنیا این احساس غنا رو از خلق خدا بکنه. احساس غنا مثل یه آدمیست که قرضواره، خیلی زیر بار قرضه، بعد یواش یواش پول پیداست میاره، کار اقتصادی میکنه، درآمد داره، قرضاشو میده، بعد یواش یواش ثروت اندوزی میکنه، ثروت زیاده. ببینیم به بندگان خودی که قبلا هر جا میرفت وام میگرفت، هر جا میرفت به کسی میگفت انقدر پول به من بده، انقدر میخوام، ولی الان هیچ چی نمیخواد دیگه، دلش یعنی داره دیگه، اصلا این هیچ چی نمی... از کسی به کسای دیگه میده اما از کسی دریافت، ولی دریافت نمیکنه. غنای از خلق یعنی که انسان به یه جایی میرسه که همه کاراش رو با خدا را میاندازه، با آدما کار میکنه، آدما رو دوست داره، عشق میورزه به انسان ها، اما آویزونشون نیست، وابسته به هیچ کس نیست تو زندگیش. نبوده یک کسی برای او شکست محسوب نمیشه، ولو در اوج عشق باشه نسبت به اون شخص. میتونه خیلی عاشقش باشه اما ولی وابستهش نباشه. عشق با وابستگی فرق داره. عشق فرضی یعنی یه نفر تو به شدت دوستش داشته باشی، بخوایش، اما آویزونش نشی، التماسش نکنی. شما نگاه کنید اوج علاقه حضرت زینب سلام الله علیها به سید الشهدا چقدر بوده، چقدر علاقه داره. چون توضیح دادیم قبلا انسان هر چقدر واقعا متدین تر بشه باید مهربون تر بشه، یعنی سطح عشقش بالاتره. شما سید الشهدا نگاه کنید در فراق رباب و سکینه شعر میگه، شعرهای امام حسین در مورد سکینه و رباب هست، میگه اصلا خانه، سید الشهدا شعر داره، میگه منزل یعنی جایی که توش رقیه، توش رباب و سکینه باشن، اگر اصلا جایی رباب و سکینه نیست اسم اونجا رو نمیشه گذاشت خونه و مسکن، سکونتی درش وجود نداره. ببینید آدمی که عاطفی و مهربون نیست قطعا مؤمن متدین هم نیست. اگر میگن دین داریم دروغ میگن، اون دین نیستش. حالا شما نگاه کنید این عشق بین این افراد تو اوجش برقراره که حضرت میگه اولادونا اکبادونا، بچه های ما جگرهای ما هستن، یعنی اوج رابطه عاطفی با فرزند، با همسر. همون هر چقدر ایمان شخص اضافه میشه علاقش به همسرش بیشتر میشه. خب بله اوج عشق به همسر، به فرزند، به دوستان، اما وقتی که تو کربلا اون همه فاجعه اتفاق میفته، همه رو از حضرت زینب میگیرن، حضرت زینب سر پا قوی، از خود سید الشهدا میگیرن، سید الشهدا شاد میشه. ابوالفضل میگه شماها زودتر برید به برادرها شهید بشید که من به اون مقام عطا کردن و قربانی کردن برادرانم در راه خدا برسم. اینا چقدر شاد بودن تو روز عاشورا، چقدر با نشاط بودن، غمگین نبودن، غصه نداشتن، ترس نداشتن، افسردگی نداشتن. هر چقدر هم مصائب سخت میشد اینا شادتر بودن. وقتی که ابن زیاد ملعون به زینب کبری سلام الله علیها عرض میکنه که دیدی خدا با شما چه کرد، فرمود ما رأیت الا جز زیبایی هیچی ندیدم، همش قشنگ بود. این آدم کسی میتونه، این آدمی است که وای میشه جلوی یزید تو مجلس یزید به یزید میگه که انیل استسقروک، من تو رو تحقیرت میکنم. میگه این سفر همش خوب بود جز این چند دقیقه که من مجبورم با تو حرف بزنم. اصلا میبینید چقدر این بی نیازه این مادر. بچه هاشو جلوش تکه تکه کردن، برادر زاده هاشو تکه تکه کردن، داداش هاشو تکه تکه کردن، ولی با معشوق اصلیش سر پاس. معرفت الله بازم این کارو میکنه. حالا یه کسی که ساعتش گم میشه گریه میکنه، کفشش گم میشه گریه میکنه، یه چیزیش میشکنه تو خونه، یه عالم بد اخلاقی میکنه، ماشینش تصادف میکنه، میاد بیرون بد اخلاقی میکنه، دعوا را میندازن سر که چطور تو ماشین خوردن به هم دیگه، نمیدونم قفل فرمون میکشن و قمه میکشن، یا برای دنیا گریه میکنن، این معلومه که اصلا معرفت نداره. این اصلا خودشو نمیشناسه این آدم. اصلا یه کسی که قصه میخوره به دنیا یعنی خودشو نشناخته. یه کسی که التماس عاطفی میکنه، گدایی عاطفی میکنه از این و اون، اگه یه کسی بهش محل نذاره قصه میخوره، احساس حقارت میکنه. یه کسی که میتونن تحقیرش بکنن، یه کسی که میتونن قالش بذارن، یه کسی که میتونن محلش نذارن تا این له بشه، این آدمی که له میشه چون خودشو نمیشناسه. اگر یه کسی خود حقیقیشو شناخت، معلوم به خود حقیقی له شدنی بله نیست. یا رو زنش ترکش کرده میره، یا زنه رو میکشه، یا خودش رو میکشه. این آدم یعنی اصلا نمیدونه برای چی اومده به این دنیا. یه اتفاق مالی میفته، یا مریض میشه، میبینی افسرده میشه، پیش میاد مثلا مریض، نه فلان مریضی گرفتی، حالا مثلا باید چند وقت بیمارستان بخوابی، یه عمل جراحی داری، یا سرطان داری، میبینی آدم افسرده است. برای اینکه اصلا خودش رو نمیشناسه. معرفت اگر آمد امکان نداره آدم مچاله بشه، قصه بخوره دیگه، امکان نداره. معرفت آمد، دلشوره سراغ آدم نمیاد. سر چه دستامو نگاه کنید، چه امور جمادی، اتومبیل و مسکن و خونه و نمیدونم ظرف و ظروف و کریستال و نمیدونم از این چیزا. آدم ها تو طول روز چقدر قصه اینجور چیزا رو میخورن. هر بار که انسان برای امر جمادی قصه میخوره، به همین میزان تحقیر میشه، به همین میزان شخصیتش کوچیک میشه، میاد پایین. یا امور گیاهی هست، شکم و خوراک و غذا و سر اینجور چیزا، شما نگاه چقدر مردم دلخور میشن. یا امور حیوانی هست، امور زندگی و عشقای زمینی و نمیدونم اجتماعی و سیاسی و حکومتی و مقام و ریاست و اینجور چیز هست. یا نهایتاً چیزای عقلی و هوشی. وقتی شما برای اینا قصه میخوری و احساس حقارت به دست میده، یعنی که تو معرفت نداری. امیرالمومنین میفرماید اگر کسی معرفت خدا تو دلش ساکن بشه، ساکن فرق داره ها، ببینید ساکن شدن یعنی بیاد بشینه تو دلش قشنگ. میگن ساکن کجایید، مسکنتون کجاست؟ شما یه جا میرید مهمونی ساکن میشید اونجا؟ نه، مسکنتون نیست، مهمون هستید، یه مدتی هستی بعد میری. میدونیم که مال تو بله نیست. حتی ممکنه از خونت خیلی رفاهش بیشتر باشه تو اونجا، ولی تو اونجا احساس آرامش نداری. میری تو خونه خودت که میشینی، اونجایی که مسکنت، آرامش پیدا میکنی. مال خودم اینجا نشستم اینجا ها. مسکن میگه من سکنه. اگه یک کسی تو قلبش بشینه معرفت، حتما آدم شاد و آدم آرومیه، چون غنا داره. غنا وقتی داشتی آویزون نیستی، وابستگی نداری، بی نیازی، قلبت رهاست. در این حالی که میتونی با میلیون ها آدم ارتباط عاطفی داشته باشی، زیباترین ارتباطاتو داشته باشی، اما غنی هستی. انسان وقتی غنی شد تو دنیا میرسه به آرامش، میرسه به شادی، چون همه چیز رو دوست داره، ولی به عشق چی؟ به عشق معشوق اصلیش دوست داره و اساساً با اون معشوق اینا رو دوست داره. مستقلاً هیچ چیز رو دوست نداره. اگر به عاشق یه کسی، عاشق یه چیزی شد، چون یه عشق اصلی داره، اون تو دلش پر کرده همه چی رو، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، ولی مستقلن عشق نداره. این یادتون نره، انسان زمانی باطن انسانی داره و مقام انسانی داره که تمام این عشقای چهارگانش عشقای وابسته باشه، واسطه ای باشه، فقط و فقط به واسطه این بخش، بخش اصلیش به بقیه احترام بذاره و همه چی رو دوست داشته باشه. آرزوهاش، آرمانهاش، دوست داشتنهاش، غمهاش و شادیهاش به واسطه بخش اصلی وجودش، یعنی بخش انسانیش باشه. اگر یکی از این چهار تا عشق شد عشق مستقل برای انسان، انسان معشوق اصلی رو از دست میده، سقوط میکنه. حالا دیگه قصه ها شروع میشه، حالا دیگه دغدغه ها شروع میشه، افسردگی ها شروع میشه، له شدن ها، پژمردگی ها شروع میشه، دیگه حالا از این بعد باختن آدم شروع میشه. ولی وقتی انسان رسید به یه مطلق و بی نهایت، دلش رو بست تو مطلق و بی نهایت، حالا دیگه دلش آزاد، چون کلو داره، چون که صد آمد نود هم پیش ماست، اصلو داره. حالا که اصلو داره، با این چهارتا خیلی حال میکنه، خیلی عشق میکنه، با این چهارتا خوش تو دنیا. برای همین انسان هر چقدر مؤمنتر هست، لذتش از دنیا بیشتر از کافر هست. این میخواه یه غذا بخوره، یه چای بخوره، ببینی براش فوق العاده یه لیوان آب میخواد بخوره، یه پرس غذا میخواد بخوره. همینجوری این هیچ وقت تو خونهشون صبحونه خوردن دور هم، نهار خوردن دور هم، شام خوردن دور هم، با همسر با فرزندان بودن تکراری نیست هیچ وقت. هر بار یه تازگی، یه بهجت، یه جدیدی داره، این همش جدیده براش. همه چیز تو خونه، همه کاراش تو خونه جدیده. همیشه حوصله‌اش سر نمیره، عصبی نیست، بی‌حوصله نیست، امر تکراری نداره. معرفت این کارو با آدم میکنه. ما اگه اینجوری نیستیم، باید امشب که شب عزیزی هست، از خدا معرفت رو بخوایم. این معرفت اومد سراغمون، این بی نیازی یعنی دلت آزاد. آزاد بی نیازی یعنی آزادی، غنا یعنی این دیگه، آزادی یعنی هیچ چیز نمیتونه تو رو بکشه و تحقیرت بکنه، لهت بکنه. در این حالی که قشنگترین عشقای زمینی رو داری، در این حالی که زیباترین لذات رو از کار علمی پژوهشیت میبری تو هر رشته، فرقی نمیکنه، در این حالی که در شؤونات حیوانی یا شؤونات گیاهیت عالی عمل میکنی، در این حالی که پولدارم میشی اما غنی هستی، آویزون و نیازمند نیستی، و او هیچ کدوم از این چهارتا نمیتونه تو رو به اسارت بکشونه. معرفت این خاصیت رو داره. اینو خوب یاد بگیریم. بعد فاصله، من دارم بهتون ملاک میدم دیگه، بعد ببینیم حالا تا این مقدار چقدر فاصله داریم، بریم وقت بذاریم روی معرفت. ما برای همین اومدیم به دنیا، نیومدیم ازدواج بکنیم، پولدار شیم، خونه دار شیم، نمیدونم بریم رئیس جمهور شیم، نمیدونم نخست وزیر بشی، نمیدونم نماینده مجلس بشی، استاندار فرماندار شی، نمیدونم باغ بخری، ویلا بخری، اتومبیل بخری، ماشین بازی بکنی. ما اومدیم به این دنیا برای بی‌نهایت و بی‌نهایت شدن. کار اصلی ما معرفت. اگر به این چهار تا میپردازیم، باید مزاحم کسب معرفت ما نشه و مزاحم رشد عارفانه ما نشه. باید وقت بذاریم برای معرفت. باید وقت بذاریم. زنده با قدرت بزنیم به جاده معرفت. و چیزی در راه کسب معرفت جلومونو نگیره. تنبلی ها، بی حوصلگی ها رو بذاریم کنار، که حضرت فرمود کلید همه بدبختی های انسان در دنیا و آخرت دو چیزه، تنبلی و بی حوصلگی. برای یاد گرفتن تنبل نباشیم و برای شدن هم بی حوصله نباشیم. واقعا حوصله شدن رو داشته باشیم. معرفت بیاد، شما تمام لذت های دنیایی براتون هزاران برابر میشه. اصلا وقتی معرفت اومد، شما چنان عاشقم بر همه عالم، ببینید که همه عالم از اوست. شما از همه چیز این عالم لذت میبرید. یه خورما میخوای بخوری، یه چایی میخوای بخوری، یه میوه میخوای بخوری، ببینی برات فوق‌العاده لذت بخش. طرف ثروتمند بهترین غذا رو میذارن جوش، انگار داره کاه میخوره، چون دلش داغونه، ذهنش داغونه، یه جای دیگه است. داره ها نمیتونه لذت بره، نه از همسرش میتونه به این خوبی در لذت بره، نه بچه‌هاش میتونه، نه نمیدونم، بعد همسر خوب داره، فرزند خوب داره، زندگی داره، نمیدونم، خیلی نعمت‌های بیشماری از خدا دریافت کرده، کوره، نمیتونه ببینه و ازشون هیچ برداشت و لذتی نمیتونه بکنه. این همش تا آخر عمر حسرت نداشته های این چهارتا رو میخوره، تا آخر عمر داره میدوه که اینا رو جبران کنه و نمیشه هیچ وقت. این الان 80 سالشه، حسرت باز پول و مال و خونه و زمین و اینجاست. 80 سالشه، حسرت های شکمی داره، حسرت های بدنی داره، حسرت های اعتبار اجتماعی داره، مقام، چیزهای دیگه، هشت دنبال اینجور چیزاست و اصلا نفهمید برای چی اومد به این دنیا، کور اومد و کور رفت. اینو یه فرمول خیلی مهمه، اگر 10 شب هم راجع بهش صحبت بکنیم جا داره بیشتر. ای کاش فرصتی بود که ما فقط اینو فساب کار میکردیم، که اگه یه کسی واقعا معرفت تو دلش ساکن بشه، دیگه فضول نیست، دیگه متجاوز به حریم مردم نیست، دیگه هی سرک نمیکشه تو زندگی دیگران، دیگه نمیدونم غیبت نداره، دیگه سخنچینی نداره، دیگه بدخواهی نداره، دیگه بدگویی نداره، میشه یه بهشتی هستش. براش جذابیت نداره خیلی از چیزایی که برای اهل دنیا و حیوانات جذابیت داره، برای این دیگه اصلا جذابیت نداره. گناهان، چیزای دیگه، هیچ جذابیتی براش نداره. دومی رو براتون بخونم، یه صلوات خط بفرمایید. این دومی هم خیلی، اینا شرابه ها، واقعا امیرالمومنین چه شرابی برای ما ریخته، آدم مست میکنه با این کلمات. یعنی آدم میگه ای خدا من یه وقت داشته باشم فقط تو این بوستان نورانیت ها و کلمات من این 14 نور مقدس من فقط بگردم یه دور حداقل. حیف آدم تا آخر عمر نتونه یه دور این بوستان رو ببینه. باخته اگه کسی نبینه، باخته به خدا باخته. یسیر المعرفه یوجب و زهد فی الدنیا. زهد رو معنا کردیم قبلا. زهد یعنی آدم به یه قدرتی میرسه، تعریفش قرآن خیلی قشنگ میگه لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. زهد یه حالت قدرتمند هست از شخصیت یه آدم که وقتی یکی از این چهار تا بهش رو میکنه ذوق زدگی نداره، چون یه چیز چی داره؟ یه چیز بالاتر رو داره، لذا بیشخصیت نیست، بیظرفیت نیست، نامتعادل نیست، ذوق زدگی های اینجوری نداره. و هرچی میرسه شاده و میدونه سنگینه، وزینه، میدونه هرچی این چهار تا دادن دستش یه هدیه است که خدا داره میده دستش، از خدا تشکر میکنه، شکر خدا رو به جا میاره. هرچی نعمت در میاد تو دستش، لذتش، عشقش به حقیقت خودش بیشتر میشه، به اله خودش بیشتر میشه، به معشوق اصلیش. چون گفتیم انسان ها قیمتشون به معشوقشونه. شما از این 5 تا هر کدوم از اینا معشوق شما باشن، قیمتت هم همونه، لیاقتت هم همونه. بنابراین این آدم ذوق زدگی نداره، این آدم شاد هست، یه آدم فوق العاده شاد، آرام، اما این آدم ذوق زدگی نداره. لا تعسوا ولا ما فاتکم، قصه نمیخوره اگه یکی از این 4 تا ازش گرفته بشه بگه بدبخت شدم، بیچاره شدم، زندگیم رفت، نمیدونم پس من آبروم رفت، من دیگه بیشخصیتم. نه، این ماشین 500 میلیونی سوار بشه با ماشین 20 میلیونی، 500 میلیونی از دست بده مجبور بشه سوار ماشین 20 میلیونی بشه، احساس بیشخصیتی نمیکنه، چون خودش پر از شخصیته، قناش تو خودشه، ثروتش باهاشه، ثروتش باهاشه، اصل باهاشه. این آدم نمیبازه هیچ جا، اصلا کسی نمیتونه به این تحقیر کنه، نمیتونه توهین کنه، نمیتونه چیزی ازش بگیره، چون یه چیزی داره که اون کسی دستش بهش نمیرسه. اصلا هیچ کس دستش بهش نمیرسه بخواد بهش تجاوز بکنه، کوچیکش بکنه. این آدم یه آدم قدرتمنده. زهد یعنی این، یعنی قصه نخوری. دستمو نگاه کنید، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم. یکی از این چهار تا، حالا امسال کنکور قبول نشدی، اصلا این آدم نمیرزه به هم. یا آدمی که نمیشناسه خودشو، کافی امسال کنکور قبول نشه، رتبه مناسب نداشته باشه، ببین چه افسرده میشه. اصلا خودشو آزار میده، پدرش آزار میده، مادر پدر مادرش هم مثل خودشن که آزار میبینه. آخ آخ بچه‌م رتبه نیاورد. این مادر از این بدتر میشه گریه میکنه، بابا از این بدتر میشه قصه میخونه. آدمی که معرفت داره، باز دستامو نگاه کنید، اگر یه چیزی تو این چهارتا ازش گرفته بشه ازش یا بهش داده نشه خوشحاله. میگه اگه گرفته شد پس رفت برای این که جاودانه شه برای من، پس اندازم شد. و اگر بهم داده نشده یعنی یه مقابل ابدی به من میدن، چون سهم بندگان خدا از لذات و عذاب مساویه. میگه پس اگه الان یه عده بخور دارن، دوزیای آنچنانی دارن میخورن و میبرن و اینا، داره سهم خودشو میخوره دیگه. این بهره از اون طرف چیه؟ نداره. هول نمیشه این آدم که پس ما هم بدوزیم، ما هم بخوریم. ها؟ نه، این آدم اصلا این چیه؟ اصلا حسرت زندگی هیچ کس رو نمیخوره. نه حسرت شوهر کسی رو میخوره، نه حسرت زن کسی رو میخوره، نه حسرت بچه کسی رو میخوره، نه حسرت داشته های کسی رو میخوره. پیامبر فرمود لو تعلمون ما ذخر لکم ما حزنتم علی ما ذوی عنکم. اگر شما میدونستید برای شما چی ذخیره شده، هرگز به خاطر چیزایی که بهتون داده نشده قصه نمیخوردید. به بقیه داده شده، بقیه باید بترسن که ای بابا پس کاشی خدا سهم ما رو میذاش ابدیت میداد، میذاش. اگه اینجا داره به من انقدر میده، پس داره از کجا کم میشه؟ داره از اون ور داره کم میشه. این میترسه این آدم. برای همین پولداراش هم، اونا که زیرکن، وقتی خدا بهشون پول میده، ثروت میده یا نعمت میده، هول نمیشن همه رو دلوپی بخورن. این زود میره خمسش رو میده، بالاتر از خمسش هم میگه خدای برگردون به خود خدا، ولی چون من اونور میخوام ابدی از زنده کنم. انفاق داره، انفاقهای کلان داره، خودشو میرسونه به سطح انسانهای معمولی. انقدر احمق نیست بگه که خب ما که حالا داده خدا بهمون، پس بریم یه خونه مثلا چند میلیاردی مثلا بخریم بشینیم توش. نه، حالا که داریم بریم نمیدونم یه نفس چرونی بکنیم. نه، این خیلی زیرکه. میگه داده به من، دارم سهم اون برم کم میشه، برش میگردم اون طرف، پس اندازش میکنم اون طرف. اینم زیرکه. میگه به من داده، پس من تقسیمش کنم به 50 تا آدم دیگه، چون اگه بخوام همشو اینجا بخورم هیچی از اون برام بله نمیمونه. خیلی زیرکه این. یعنی بقیه رو توی لذت‌های خودش و داشته‌های خودش چیه؟ تو دنیای خودش بقیه رو چیکار میکنه؟ زود سهیم میکنه. از هر خوشبختی و از هر توانایی برخوردار هست، سری برش میگردونه به خود. میگه خدای خودت بیا بشین سر سفره ما. خدا هم میگه که من که بی‌نیازم، بده به بندگانم. آدمی که نادونه میگه چرا بدم بقیه، خودم میخورم. ها؟ بقیه کیان؟ نمیفهمه داره سرش چه کلایی میره. ولی آدمی که زیرک زهد داره، چون معرفت داره، میگه نه، اینجا هرچی ساده تر بهتر، هرچی بی تشریفات تر چی بهتر، چون من اون طرف به این زندگی احتیاج دارم. تو حیات جاودانه من شب اول قبر تا قیامت کم نیارم. شوخی نیست، یه ذره دقت کنید. شب اول قبر تا قیامت توی نظام ملکوتی در عالم برزخ، شما همه چیزهایی که تو دنیا با خودت درست کردی فرستادی مصرف میکنی. برابر این ما خیلی اونجا دانشگاه داره، اونجا حوزه داره، اونجا زندگی داره، اونجا ازدواج داره، اونجا مهمونی داره، اونجا مسافرت داره. تو نظام برزخی اینجوریه دیگه، فقط سیستمش از اینجا بی نهایت پیشرفته تر و بزرگتره. وقتی سیستم بزرگتر و بی نهایت میشه، هزینه ها چیه؟ بالاتره. بنابراین یه آدم زیرک همه چیزشو اینجا نمیخوره، بیشتر هزینه ها رو میفرسته اون طرف که قراره بره. اونجا گردش داره، تفریح داره، مهمونی داره، مسافرت داره، نمیدونم اونم چه مهمونیایی، چه مهمونیایی. یه دفعه یه مهمونی میده، همه انبیا رو دعوت میکنه. اوه 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 اوه. خب این اگه بخواد همه انبیا رو دعوت بکنه باید چیکار کنه؟ باید جا داشته باشه ها؟ باید یه بهشتی داشته باشه به این بزرگی که بتونه همه رو دعوت کنه. باید خادم داشته باشه ها؟ باید یه عالم غذا بتونه بده، باید شراب بده، باید هزینه کنه اونجا. از کجا بیاره؟ چقدر فرق آدمی که میره تو برزخ بره تو جهنم و حسرت صدها و هزاران سال حسرت یه جرعه آب بکنه و یه لقمه غذا، تا اینکه یه کسی بره تو برزخ میلیون ها آدم و آب و غذا بده. خیلی فرق کنه دوتا با هم دیگه. میخواد یه جلسه میخواد مهمونی بذاره، همه شهدا رو دعوت کنه، میخواد همه صدیقین صالحین رو دعوت کنه، میخواد بره مهمونیاشون، باید بتونه بره مهمونی اونجا. انقدر باید قیمت داشته باشه که دعوتش کنه. امام حسین دعوتش کنه مثلا امشب بیا خونه ما، باید داشته باشه بره اونجا. میفهم چی میگم؟ ما جدی نگرفتیم نظام ابدی رو، ما همه رو همین یه تیکه فسقلی این چند روز اینجا رو گرفتیم، نمیفهمیم چه جوری. رضا پیغمبر میگه اگه شما میفهمیدید، یعنی خیلیاتون نمیفهمید. لو یعنی نه دیگه، نه، ای کاش ایست که به تحقق نمیگه. لو تعلمون ما ذخر لکم، اگه میدونستید که چی برای شماها خدا ذخیره کرده، هیچ وقت به خاطر چیزایی که ندارید و ندادن بهتون قصه نمیخوردید، اصلا حسرت زندگی کسی رو نمیخوردید، حسرت هیچ چیز هیچ کس رو نمیخورید. چون میگه اگه من داده نشده جاودانش برام چی شده؟ بله؟ سهمامون مساویه، این داره اینجا سهمش رو استفاده میکنه، من الان بهم داده نشده، پس خدا رو شکر من اینجا میتونم به حد اقلها اکتفا کنم، قشنگترش رو اونجا بهم میدن. اونا که دارن اینجا بخور بخور و مصرف دارن، از سهم آخرتیشون دارن میخورن. خدا رحمت کنه، یکی از اولیاء خدا بود من، اون سالهایی که هنوز هجرت نکرده بودم به قم، از اینجا میرفتم برای درس، هر شبی که میرفتیم قم برای درس، بعد از درس میرفتم منزل این ولی خدا یه چند دقیقه خدمتشون بود. ایشون میگفت ما وقتی که از سر کلاس علامه میومدیم بیرون، وقتی چشمو میخورد به یه آدمی که ماشین آخرین سیستم داره یا خانه آنچنانی داره، نه تنها حسرت تو دلمون نمیومد، دلمون براش میسوخت. واقعا هم دلسوزی داره، حسرت نداره. آی خونشون، آی ماشینشون، آی زمینشون، آی استخرشون، آی نمیدونم ویلاشون. خب بابا نمیفهمی تو، این بفهم این داره از کجا مصرف میکنه، این بهشتشو داره همینجا میگذرونه دیگه. معرفت این کارو با آدم میکنه، تمام حسرت‌ها، حقارت‌ها، هیجاناتی که پدر آدمو در میاره، بالا پایین شدن‌ها، سرد و گرم شدن‌ها، همه رو از آدم میگیره. معرفت اینقدر قدرت داره. بدون امشب چه شب مهمیه و فردا چه روز مهمیه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد.